ساعت 6 صبح به وقت تهران. سلام و صبح خیر به شما شنونده گرامی. اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرها. نخستین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای برای نگارش متن توافق نهایی در وین برگزار شد. حوثی‌های یمن برای حضور در گفتگوهای صلح پیش شرط تعیین کردند. خبرگزاری ایرنا از کشته شدن رئیس گروه انصارالفرقان در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. نخستین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 برای نگارش توافق نهایی روز چهارشنبه در وین برگزار شد. مذاکرات روز چهارشنبه در دو مرحله بین معاونان وزیر خارجه ایران و معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد و قرار است روز پنجشنبه با شرکت وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ادامه یابد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به اندونزی سفر کرده است روز چهارشنبه گفت که ایران برای حل مسئله هسته‌ای عزمی راسخ دارد. حوثی‌های یمن توقف کامل حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به عنوان پیش شرط خود برای حضور در گفتگوهای صلح مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها روز چهارشنبه اعلام کرد که خواسته این گروه برای از سرگیری مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل توقف کامل حملات هوایی و رفع محاصره است. همزمان عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن تأکید کرده است که حملات هوایی ائتلاف تا توقف پیشروی حوثی‌ها در یمن ادامه خواهد یافت. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید ایران درباره یمن هیچ پیام ویژه‌ای از سوی آمریکا دریافت نکرده است. اظهارات مرضیه افخم واکنشی به صحبت‌های روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است که گفته بود آمریکا در پیامی مستقیم به ایران هشدار داده است از ارسال سلاح به یمن که می‌تواند امنیت کشتیرانی در منطقه را به خطر بیاندازد خودداری کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از یک منبع آگاه از کشته شدن هشام عزیزی رئیس گروه انصارالفرقان در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. بر اساس این گزارش در عملیاتی که توسط نیروهای امنیتی و انتظامی ایران انجام شده دو تن دیگر از اعضای این گروه با نامهای صادق بلوچزهی و مسلم بلوچزهی نیز کشته و دو تن دیگر هم دستگیر شدند. خبرگزاری ایرنا به نقل از منبع آگاه خود گروه انصارالفرقان را یک گروه تروریستی معرفی کرده است. و مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس را تصویب کرد. دولت حسن روحانی مخالف این طرح است و مجید انصاری معاون رئیس جمهوری ایران که از طرف دولت در جلسه روز چهارشنبه حضور داشت گفت چنین طرحی می تواند به انسجام ملی ایرانیان آسیب برساند. شنوندگان عزیز به پایان خبرهای این بخش می رسیم، اما در ادامه ازتون دعوت می کنم همراه رادیو فردا بمانید و بشنوید مجله اقتصادی ما رو با نام نماگر که کاریست از همکارم آرش حسنی.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته که درباره گره کور هدفمندی یارانه ها با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در گام نخست با سپیده بهکام همراه میشیم و مروری کوتاه میکنیم بر خبرهای اقتصادی این هفته.
بورس خبر. گزارشی که بانک مرکزی از عملکرد سیستم بانکی در سال 93 منتشر کرده نشان می‌دهد مجموع تسهیلاتی که بانک‌های ایران در سال 93 پرداخت کردند نسبت به عملکرد بانک‌ها در سال پیش از آن در حوزه پرداخت تسهیلات بانکی رشدی 44.5% را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش بانک مرکزی، نظام بانکی ایران پارسال در مجموع 341 هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداخته است. بخش خدمات با دریافت بیش از 36% کل تسهیلات بانکی بیشترین بهره را از وام‌های بانکی در سال 93 برده است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی میدانی اعلام کرده است که متوسط قیمت مسکن در تهران در فروردین امسال کمتر از اسفند پارسال است. در این گزارش متوسط قیمت مسکن در تهران در فروردین ماه امسال متر مربعی 3,820,000 تومان اعلام شده است که حدوداً 10% کمتر از قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در اسفند ماه پارسال است. گزارش نویس روزنامه دنیای اقتصاد متوسط قیمت مسکن در تهران در اسفند ماه پارسال را متر مربعی 4,230,000 تومان اعلام کرده است. قیمت دلار در فروردین ماه امسال با نوسان در محدوده 140 تومانی به کار خود پایان داد. به گزارش وبسایت اقتصاد نیوز، قیمت دلار در طول یک ماه اول سال در بالاترین حد به 3379 تومان رسید که مربوط به روز 23 فروردین ماه بود و پایین‌ترین حد دلار روی رقم 3240 تومان ثبت شد که به روز 15 فروردین ماه 94 مربوط می‌شد. آمار منتشر شده گمرک ایران از صادرات کالا در سال گذشته نشان می‌دهد که ایران در سال 93 موفق شده است به 8 کشور به میزان 193 هزار تن بنزین صادر کند. قیمت هر کیلو بنزین صادراتی در گزارش گمرک نیز 90 سنت اعلام شده.
لابلای یادداشت‌ها.
شنیدن خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته ایران، بخش بعدی نمایر این هفته است که هانا کاویانی اون رو برای شما اجرا میکنه.
احمد میر مطهری اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته، به تصمیم مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود تسهیلات در قالب شورای هماهنگی بانک‌ها انتقاد کرده است. به نوشته ای آقای میر مطهری، محل اتخاذ این تصمیم که حساس‌ترین و مهم‌ترین سیاست پولی است و به جای بانک مرکزی شورای هماهنگی بانک‌ها پیش قدم طرحان شده، قابل تأمل و توجه است. این اقتصاددان در این حال کندی اقدامات بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را قابل تذکر توصیف کرده و از به نوشته او کم رنگ شدن نقش بانک مرکزی در بازار پول ابراز نگرانی کرده است. این اقتصاددان با نامطلوب خواندن ساختار عملیاتی و مالی بانک‌های ایران، تجدید ساختار نظام بانکی و اصلاح آن را از ضرورت‌های اقتصاد ایران نامیده است. به نوشته این اقتصاددان، اگر قیمت تمام شده پول در نظام بانکی بالاست، این گناه سپرده‌گذار و متقاضی تسهیلات نیست و چاره را در نظام بانکی و استفاده از ابزارهای پولی و نحوه نظارت بانک مرکزی باید جستجو کرد. علی قنبری اقتصاددان و معاون وزیر جهاد کشاورزی در تحلیلی با بررسی آثار حذف تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تاکید کرده است که امروز بیش از هر روز دیگری لزوم مدیریت منابع ارزی ایران احساس می‌شود. این اقتصاددان با اشاره به سابقه گشایش حساب ذخیره ارزی در دولت محمد خاتمی و پس از آن تأسیس صندوق توسعه ملی و نحوه اداره هیئت امنایی این صندوق می‌نویسد، احتمالاً به زودی کشور در آستانه تزریق حجم قابل توجهی از درآمدهای ارزی است که البته محل مصارف آن تاکنون مشخص شده است. معاون وزیر جهاد و کشاورزی در ادامه تحلیل خود که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده، با توجه به نگرانی‌های زیادی که پیرامون افزایش درآمدهای ارزی و اثرات مستقیم آن بر تورم در حافظه تاریخی اقتصاد ایران رقم خورده، اشاره می‌کند که برای حفظ مسیر کشتی اقتصاد ایران در بستر خروج از اقتصاد نفتی، بر نقش صندوق توسعه ملی در وضعیت کنونی تاکید شود. بنوشته علی قنبری، با افزایش سهم ذخیره سازی ارزی و روانه سازی حجم بیشتری از درآمدهای ارزی ناشی از درآمد نفتی و ارزهای آزاد شده در نتیجه حذف تحریم‌ها به صندوق توسعه ملی، میتوان با تحمل و تمدید شرایط ریاضتی فعلی اقتصاد کشور با شتاب بیشتری در مسیر اقتصاد غیر نفتی و در نهایت اقتصاد مقاومتی گام برداشت.
یک عدد، یک تحلیل.
در بیش از 3 سالی که از آغاز هدفمندی یارانه‌ها گذشته، هفته و روزی نبوده که خبری از تحولات و تغییرات اقتصادی ایران تحت تأثیر آثار هدفمندی یارانه‌ها منتشر نشده باشد. بیهوده نیست که غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی چنین ارزیابی از گرفتاری‌های امروز هدفمندی یارانه‌ها دارد.
این پرداخت یارانه‌ها به این شکلی که اتفاق افتاد بنیان غلطی بود که گذاشته شد. من خیلی صریح و شفاف میگم، ما در قانون هدفمندی یارانه‌ها دنبال این بودیم که مقدار مصرف حامل‌های انرژی رو مدیریت کنیم و ساختارهای تولیدمون رو اصلاح کنیم و فناوری‌های پیشرفته رو در تولید به کار بگیریم. اینها اهداف اساسی تر بود. پرداخت یارانه به خانواده‌های نیازمند یک هدف دیگری بود که در کنار اینها قابل قبول بود و صرفاً نیازمندان. اونقدر این پرداخت یارانه به خانواده‌ها دامنش گسترده پیدا شد که همه اون اهداف رو تحت شعاع خودش قرار داد.
هدفمندی یارانه‌ها که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی به پرداخت نقدی یارانه‌ها تقلیل یافته، در دولت محمود احمدی نژاد بخش‌های زیادی از بودجه‌های عمرانی، بودجه‌های شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را بلعید تا اینکه این میراث به دولت حسن روحانی رسید. دولت جدید بنای آن نداشت تا بودجه عمرانی یا منابع قرض گرفته شده از بانک مرکزی یا بودجه‌های دیگر بخش‌ها را خرج یارانه‌ها کند. و هرچند که تا حدودی در این مهم موفق بود، اما از گلایه‌های بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت 11 چنین برمی‌آید که همچنان پرداخت یارانه‌های نقدی باریست بر شانه‌های بخش‌های دیگر.
واقعا له کننده است. واقعا تمام اداره وزارت نفت یه طرف، این یارانه‌ها یه طرف. یعنی واقعا اعصاب منو خرد می‌کنه این یارانه‌ها. ما پارسال روزی 125 میلیارد تومان ما پول دادیم برای یارانه‌ها. یعنی اصلا خورد کننده است، کمرشکنه واقعا این.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران پیش از این در گفتگویی پیش بینی کرده بود که دولت برای ادامه پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال 94 هر ماه با کسری معادل 16000 میلیارد تومان روبرو باشد، چرا که به گفته جهانگیری درآمد حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و دیگر درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به سختی به 33000 میلیارد تومان می‌رسد، حالان که دولت برای تداوم این پرداخت‌ها نیازمند 42000 میلیارد تومان است. از این رو بر اساس قانون بودجه امسال و حکم تبصره 20 این قانون، دولت باید با شناسایی پردرآمدها گروه‌های برخوردار بی‌نیاز از یارانه را از شمول یارانه بگیران حذف کند، اتفاقی که گفته می شود با حذف گروه‌های بی سر و صدا آغاز شده است. غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی درباره حذف افراد پردرآمد چنین می گوید:
پردرآمدها 5 دهک جامعه ما نمیشن، بلکه اگر خیلی خیلی اوج بگیره 3 دهک رو فرا می گیره. 3 دهک ثروتمندترین خانوارها. و البته شناسایی این خانوارها چیز دشواری نیست، هم دولت از پیش تکلیف داشته که شناسایی کنه، طبعا چون امکان شناسایی این خانوارها هم وجود داره و امر دشواری نیست و سایت هایی که دولت داره از آمار و اطلاعات مربوط به املاک، خودروها، مشاغل، حالا من به عنوان مثال عرض کنم پزشکان، مهندسان، حقوقدانان، قضات و نمایندگان مجلس اضافه کنید، کارخانه داران، طبعا باید به این لیست اضافه کرد.
اما مرکب خبر حذف 5 گروه پردرآمد خشک نشده بود که محمد باقر نوبخت معاون حسن روحانی و سخنگوی دولت با تکذیب این خبر گفت هنوز هیچ خانواری از شمول یارانه بگیران حذف نشده است، چرا که به گفته آقای نوبخت هنوز آیین‌نامه تبصره 20 قانون بودجه تدوین نشده است.
هنوز ما این آیین‌نامه رو تصویب نکردیم تا بخوایم اجرا بکنیم. این آیین‌نامه اجرایی وقتی تصویب بشود کاملا مشخص خواهد شد که ما نسبت به سال گذشته که اقداماتمون انجام شد و اطلاع رسانی شد تو سال 94 چی میخواییم انجام بدیم؟ آیا 5 گروه، 3 گروه، همینایی هست که شما یاد کردید یا مکانیزم دیگه؟ این به محض اینکه تصویب بشه اطلاع رسانی خواهد شد.
شناسایی حدود 10 میلیون نفر پردرآمد و حذف یارانه آنان تنها راه باقی مانده دولت برای ادامه برنامه است که به او به ارث رسیده است، هرچند که این کار به لحاظ تبعات سیاسی و اجتماعی امری دشوار برای دولت مردان خواهد بود. مثل همیشه آدرس ایمیل برنامه نماگر@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.